13% قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به آنچه که شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها از ابتدای تیر افزایش داده بودند کاهش پیدا کرده. از امروز اول آذر مقرر شد فروش بلیت‌ها تنها بر اساس کارت واکسن یا تست PCR منفی 72 ساعت قبل باشد که قرار است با همکاری وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان کشور از طریق سامانه امید برنامه را اجرا کند. یکی از موضوعاتی که در طول سالهای گذشته خیلی بحث روش زیاد بوده و کارشناسان نظرات خیلی متفاوتی راجبش داشتن، بحث خام فروشی در فروش نفت هست و اینکه ما چرا داریم نفتمون به صورت خام صادر میکنیم که حالا اون هم دچار مشکلاتی هست. در این موضوع خیلی مهم میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر مالک شریعتی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر شریعتی بفرمایید که راهکارهای مقابله با خام فروشی چیست و ما در مقطعی که الان حضور داریم با توجه به تحریم‌هایی که برای فروش نفت داریم و اتفاقاتی که هولوش اون شکل گرفته، ما چه کار باید بکنیم که در حقیقت مسیر برون رفت از خام فروشی باشه برای ما؟
بله، در شرط غیر تحریم هم خام فروشی صحیح نیست، چون به جهت اینکه ما با تبدیل نفت خام و گاز طبیعی به فراورده های با ارزشتر میتونیم ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ملیمون رقم بزنیم و بتونیم اشتغال داخل کشورمون ایجاد بکنیم، سرمایه های سرگردان مردم رو سوق بدیم و در یک صندوق های پروژه بزرگ جمع‌آوری بکنیم، سود به اونها برسونیم. این در شرایط غیر تحریم هم به نفع اقتصاد.
بله کاملا درسته. آقای شریعتی به این هم اشاره بفرمایید، آیا در طول سالهای گذشته ما زیرساخت‌هایی مثل تقویت پتروپالایشگاه‌ها و اینها رو هم داشتیم در دستور کار یا خیر؟
بله، من این نکته رو اشاره بکنم، مهمترین سلاح تحریمی دشمنان ما تحریم فروش نفت خام ما بوده.
بله.
پس مهمترین سلاح دفاعی ما تبدیل نفت خام به فراورده و تحریم ناپذیر کردن اونه. در مجلس دهم قانون بسیار خوب حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی تصویب شد. مجلس 11 این قانون رو یه اصلاحات کوچکی روش انجام داد که روان‌تر بشه و قابلیت اجرایی بهتری پیدا بکنه. همچنان منتظریم که وزارت نفت و صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه بودجه عملیات اجرایی این پروژه ها رو دنبال بکنن که با ابلاغ تنفس خوراک به شرکت های برگزیده این طرح هاست. این زیر ساخت برای توسعه پتروپالایشگاه ها میتونه کمک بکنه که در یک پروژه های بسیار بزرگ و با نیازمندی سرمایه هایی که از قبل بورس هم میتونه تامین بشه تا یه حدودی، چون تو خود قانون هم تا 30% رو الزام کرده، ما بتونیم در واقع یک فضایی رو فراهم بکنیم که با مشارکت مردم اون اقتصاد ملی، اون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی ما شکل بگیره و تحریم ناپذیری نفت خام رو هم به دنبال داشته باشه.
آقای شریعتی ما با توجه به این که در سایه همافزایی که بین دولت 13 و مجلس 11 وجود داره، انتظار میره که این اتفاقات خیلی سرعت به خودش بگیره و شکل سریعتری داشته باشه و نتیجه زودتر حاصل بشه. چه اتفاقاتی بین شما و دولت 13، بین کمیسیون تخصصی شما و عزیزانمون در وزارت نفت و مجموعه های تخصصی دولت، چه نشستهایی داشته، چه نتیجه هایی رو در بر داشته و سیاست های کلی که حاکم خواهد بود در برنامه های دولت 13 رو بفرمایید که با همافزایی در سایه همافزایی که با مجلس 11 اتفاق خواهد افتاد انشاءالله به نتیجه میرسه؟
در خصوص همین موضوع ما 2 جلسه اختصاصی داشتیم، مسئولین شرکت پالایش و پخش رو دعوت کردیم، مسئولین صندوق توسعه ملی رو دعوت کردیم، از سازمان برنامه دعوت کردیم، شرکت های برگزیده رو دعوت کردیم و جلسه اختصاصی هم با مسئولین وزارت نفت داشتیم. 2 جلسه هم جلسه کمیسیون، یکی در داخل کمیسیون، یکی در خارج کمیسیون در محل وزارت نفت با مسئولین وزارت نفت دنبال شده که در اون جلسات یکی از موضوعات مهم ما همین بحث پتروپالایشگاه بود. ما ما از بعد نظارتی داریم دنبال میکنیم که سریعتر موانع اجرایی شدن این قانون رو برطرف بکنیم. آیین‌نامه اجرایی این قانون هفته گذشته از کمیسیون اصلی اقتصادی دولت به هیئت وزیران ارجاع شده. همینجا من تقاضا میکنم که هیئت وزیران، رئیس جمهور محترم، معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ این مصوبه رو، ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی رو برای پتروپالشگاه رو در اولویت هیئت وزیران بگذارن و این پروژه های ملی و انشالله اقتصادی خوب در کشور سریعتر اجرایی میشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای شریعتی، دو تا سوال هم همزمان ازتون میپرسم خارج از این موضوع نفت. اول اینکه نگرانی هایی برای تأمین سوخت زمستانی در واقع در خبرها بود، آیا بفرمایید که تدابیری اندیشیده شده در این مورد یا خیر؟ و نکته بعد اینکه خاطرم هست سال گذشته که ما با شما گفتگو میکردیم اظهار امیدواری کردید که بشود از در واقع انرژی های تجدیدپذیری مثل انرژی خورشید و انرژی باد که در کشور ما الحمدلله کم هم نیست بهره ببریم، در این مسیر هم چه قدم‌هایی در کمیسیون انرژی برداشته شده؟
بله، تأمین سوخت زمستانی دغدغه ما هم هست. من سال گذشته در ابتدای آغاز به کار مجلس 11 جلسه‌ای که با وزیر سابق نفت داشتیم به ایشون تاکید کردم که جدی بگیرن تأمین سوخت زمستانی رو، ذخیره سازهای زیادی رو تجهیز بکنن، احداث بکنن، برای اینکه هم میانات گازی رو ذخیره بکنن که تولید گازمون دچار مشکل نشه، هم از این میانات گازی در نیروگاهامون بتونیم استفاده بکنیم. متاسفانه دولت گذشته اهتمام جدی رو نداشت. البته الان خب دولت داره تلاشش رو میکنه، به ما قول دادن که حالا چه در طریق گاز طبیعی چه از طریق سوخت‌های مایه مشکلی در بابت تامین سوخت زمستانی هم خانگی هم بخش صنعت و نیروگاه‌ها ایجاد نشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته. در خصوص سوال دومتون هم، بحث تجدیدپذیری جزء برنامه‌های اعلامی وزیر محترم نیرو هست. قول جدی دادن که این عقب ماندگی از قانون برنامه ششم رو که ما با 5000 مگاوات برق تجدیدپذیر می‌داشتیم و امروز زیر 1000 مگاوات هست رو جبران بکنن و برای سال‌های آینده هم سهم خیلی جدی رو، سهم 25% رو در توسعه نیروگاه‌های کشور به تجدیدپذیر اختصاص بدن. خب این نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد داره، نیاز به تنظیم مقررات جدید داره، حمایت از بخش خصوصی رو باید دنبال بکنیم و من فکر میکنم که برای شروع کار حتما خود دولت باید یک عزم جدی رو داشته باشه که بعضی از واحدهای بزرگ رو و مگا پروژه ها رو استارت بزنه و بعد بخش خصوصی رو هم کنار خودش بیاره و اونها رو واگذار بکنه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، روز بخیر.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مالک شریعتی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بررسی رویکرد دولت در فروش نفت و فراورده های نفتی. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده هست. با شنوندهی با شماره 0930-71-97 پیامک فرستادن و انتقاد داشتن به انحصار خودرو و در واقع درخواست داشتن که مسئولین ورود کنن به این ماجرا. شنوندهی هم با شماره 921-91-09 ایشون هم پیامک فرستادن و نکاتی رو در مورد بحث انرژی گفتند و باز هم انتقاداتی به صنعت خود رو. تقریبا میشه گفت اکثر پیام هایی که شما عزیزان شنونده برای ما میفرستین یک نگاهی به ماجرای خود رو داره. ما هم در طول هفته های گذشته با مسئولین طرح موضوع کردیم در برنامه های مختلف، هم در رویداد، هم در بدون خط خوردگی و هم در برنامه های تخصصی گفتگو محور، و خواستیم که مسئولین انشالله به این نقطه نظر در واقع توجه داشته باشن. اتفاقاتی هم در مجلس شورای اسلامی و دولت داره میفته، انشالله نتیجهش رو هرچه سریعتر بتونیم ببینیم. 30,000-10,035 آماده دریافت نظرات شماست. رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی، تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری خواند. در جلسه یک شنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای رئیسی، گزارشی از وضع شاخصهای کلان اقتصادی کشور و روند تنظیم بازارهای مختلف ارائه شد. در این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار در زمینه کنترل قیمتها به ویژه اقلام خوراکی، تصمیمات این ستاد را در جهت تثبیت بازار مؤثر دانست. در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش تولید خودرو در کشور ارائه و راه‌های تقویت تولید داخلی با استفاده از سرمایه‌های مردمی بررسی شد. این هم یک بخشی از پاسخ شما عزیزان شنونده‌ای که راجع به خودرو پیام می‌فرستید. در خبرها داشتیم که لندن تصمیم گرفت که حماس رو به عنوان یک گروهک تروریستی در لیست گروهک های تروریستی قرار بده. این نکته خیلی مهمی است که میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای تقوی‌نیا از کارشناسان نامشنای مسائل بین المللی. آقای تقوی‌نیا سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و امیدوار هستم که روز خوبی رو سپری کرده باشم.
خیلی سپاسگزارم، ما هم برای شما آرزوی روز خوب و موفقیت داریم. آقای تقوی‌نیا، از آثار و پیامدهای این تصمیم لندن در قرار دادن حماس به عنوان گروهک تروریستی بفرمایید که چه آثار و پیامدهایی رو با خودش در پی داره.
ببینید، آثار منفی رو برای حماس و محور مقاومت در پی نداره، چون اونها سال هاست که با استانداردهای دوگانه غربی و چنین اقدامات تبعیض آمیزی مواجه هستند و خودشون رو وقت دادن با شرایط. اما این اقدام لندن بیش از پیش چهره انگلستان رو به عنوان یک دولت حامی حکومت نجات پرست اسرائیل روشن و آشکار کرد و نشون داد که ادعای اونها در دفاع از حقوق بشر، دفاع از انسانیت، دفاع از دموکراسی دروغی بیش نیست. شما میدانید جنبش حماس در سال 2005 در یک انتخابات کاملا آزاد و دموکراتیک توانست رأی اکثریت مردم غزه رو اخذ بکنه و نماینده واقعی و حقیقی اونها محسوب میشه. اما اونها همچنان تشکیلات خودگردان رو با وجود این که دورش تمام شده و حاضر به برگزاری انتخابات نیست، چون میدونه که اگر انتخابات برگزار بشه مقاومت رأی میاره در کرانه غربی، رود اردن به عنوان نماینده ملت فلسطین میشناسن و این نشون دهنده این هستش که اونها بر اساس منافعشون تصمیم میگیرن تا بر اساس حقیقت و کاری ندارن که ملت ها چه خواسته ای دارن. ملت فلسطین در سالهای اخیر نشون دادن که خواهان گزینه مقاومت هستند و خواهان این هستند که گروه‌هایی و بالاخره نهادهایی که در برابر اشغالگران ایستادگی میکنند رو به عنوان نماینده خودشون تعیین بکنن. اما غربی ها سعی کردن چشم بر حقیقت و واقعیت ببندن و این اقدام مذبوحانه رو انجام دادن که بیش از پیش چهره اونها رو برای ملت های منطقه بالاخره آشکار و واضح کرد و پرده از چهره کریه اونها برداشت.
آقای تقوی‌نیا، حماس در مقابل این تصمیم چه واکنشی نشون داده و چه فرایندی رو در آینده پیش رو خواهد داشت؟
ببینید، حماس تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفته و اون رو بیشتر یک اقدام تبلیغاتی و یک اقدام شانتاژگونه قلمداد کرده و به گزینه مقاومت بالاخره پایبند هست و حماس رسماً مسئولانش اعلام کردند که از مقاومت دست بر نمی دارن و چنین اقداماتی باعث نخواهد شد که در عزم اونها برای احقاق حقوق ملت فلسطین خلل ایجاد بشه. اما متاسفانه باید گفتش که برخی از کشورهای منطقه همگام با صهیونیست ها از این تصمیم حمایت کردند، در صورتی که صهیونیست ها حتی قطعنامه های سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد رو هم به رسمیت نمیشناسن و اون رو اجرا نمی کنن. حتی قطعنامه 242 و 478 به صراحت از رژیم صهیونیستی خواسته که از اراضی اشغالی 1967 عقب نشینی بکنه، اما اسرائیل به این تصمیم پایبند نیست. اما انگلیس که خودش عضو شورای امنیت هست، به جای اینکه رژیم صهیونیستی رو محکوم بکنه، گروهی رو که خواهان نماینده واقعی ملت فلسطین است، در انتخابات پیروز شده و به دنبال احقاق حقی هست که حتی شورای امنیت سازمان ملل هم بر او گذاشته، در لیست گروه های حامی تروریست قرار میده که متاسفانه نشون دهنده این هست که اروپا ادعای دفاع از حقوق انسان ها و حقوق بشر و دموکراسی براشون صرفا یک دستاویزی هست که منافع خودشون رو محقق بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای تقوی‌نیا، برای شما آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم، من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
سپارم. خدا نگهدار شما. در خصوص بررسی ریشه های تصمیم لندن در قرار دادن حماس به عنوان گروه تروریستی گفتگو کردم با جناب آقای تقوی‌نیا، کارشناس محترم مسائل بین الملل. ساعت 12:46 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو 301035. آماده دریافت نقطه نظرات شما از طریق این سامانه پیام کوتاه هست. شما عزیزان میتونید موضوعاتی که تصور میکنید قابل طرح در برنامه رویداد هست رو از این طریق برای ما ارسال بفرمایید، در تحلیلی بررسی میشه و حتما اگر که قابل مطرح کردن باشه عزیزانم در برنامه‌های آینده در دستور کار قرار خواهند داد. سر بزنیم به سامانه پیام کوتاه 301035. شنونده‌ای با شماره 0905656 پیامک فرستادن و گفتند که رئیس جمهور لطف کنند و مسئله خودرو رو ریشه‌ای حل بکنند و انتقادی داشتند به مدیریت خودرو توسط دولت که خطر مافیا رو به همراه داره. شنونده‌ای با شماره 0939-2874 نوشتند که ممنوعیت واردات خودرو و هر کالایی برخلاف برنامه ششم توسعه و قانون اساسی است. و نقطه نظرات دیگری که به ویژه در حوزه خودرو پیامک خیلی زیاد داریم که شما عزیزان شنونده علاقمند به این موضوع هستید، ما هم سعی کردیم که به نظر شما احترام بگذاریم. اما عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های سیاسی رو بشنون و علاقمند به برنامه‌های سیاسی هستن، میتونن امروز بعد از ظهر ساعت 17:30 مثل هر روز شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشن. موضوع امروز ما تبیین تحولات کنونی غرب آسیا و بررسی امنیت و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران هست که عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستند و به این گفتگو میتونن ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشن. 301035 آماده دریافت نظرات شماست. عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن‌های همراهشون دریافت بکنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا، ضمن اینکه دسترسی داشته باشن به برنامه‌های زنده صدای جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه‌های رادیو گفتگو، میتونن در صورتی که نتونستن برنامه‌ای رو به شکل زنده بشنوند به آرشیو این برنامه مراجعه بکنن و برنامه مورد علاقه‌شون رو دریافت بکنن و گوش بکنن. همینطور سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir آماده دریافت نقطه نظرات شماست. بر روی دیوار مخاطبین برنامه رویداد برای ما نظراتتون رو بنویسید. از این طریق هم میتونید برنامه های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد رو بشنوید. یک بار دیگه خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم که سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده هست با برنامه‌های رادیو گفتگو. از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و اگر فکر میکنید که موضوع و سوژه خبری قابل طرح هست در برنامه رویداد، اون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 ارسال بفرمایید و پیشنهاد بدید که در برنامه‌های مختلف ما اونها رو بررسی کنیم و اگر قابل طرح باشن حتما به این موضوعاتی که مورد علاقه شماست خواهیم پرداخت. جلب نظر شما و نظرات شما برای ما خیلی حائز اهمیت هست. دوستان من در طول هفته تلاش میکنند که نظرات شما رو در برنامه تعمیم بدن و بر اساس نظرات و نقطه نظرات شما در طول هفته برنامه های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد برنامه ریزی میشه. 301035 در آستانه نشست وین هستیم و مذاکراتی که قرار هست برگزار بشه. خب در این خصوص خیلی اظهار نظرهای متفاوت و مختلفی شده در اقصا نقاط دنیا، چه نظرات طرفهای غربی چه نقطه نظراتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده. میخوام گفتگو بکنم در این موضوع مهم با جناب آقای دکتر آصفی، چهره آشنا و سخنگوی اسبق وزارت خارجه که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام جناب آقای بهزادی، خدمت شما عرض ادب دارم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و معزز.
خیلی سپاسگزارم آقای آصفی که مثل همیشه همراه ما هستید در برنامه رویداد. در آستانه نشست وین بفرمایید که دولت‌های غربی در واقع چه رویکردی رو دارن دنبال میکنن. شاهد فرافکنی‌هایی هستیم از مدت‌ها قبل در رسانه‌های مختلف از سمت دولت‌های غربی و فرار روبه جلویی که دارن انجام میدن و اتفاقاتی که در آستانه این نشست شکل گرفته. بفرمایید که دولت‌های غربی چه رویکردی رو دارن در این نشست.
ببینید الان، بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید الان دولت‌های غربی خیلی از مطالبشون رو رسمی اعلام نمی‌کنن، یعنی میدن روزنامه‌هاشون، افراد نزدیک به خودشون و اونها اون خبر رو میدن که به نوعی مرسومه توی هم جنگ روانی هم توی تف کردن طرف مقابل. ببینن طرف مقابل که ایران باشه چی کار میکنه.
بله.
ما از یک رویکرد خیلی تند تهدیدآمیز الان رسیدیم، منظورم بیشتر آمریکا، چون متاسفانه اروپایی ها نشون دادن که
منفعلن،
هم استقلال سیاسی ندارن.
بله.
هم هویت سیاسیشون رو هم دارن از دست میدن. بیشتر منظورم آمریکا،
طرف آمریکاییست. بله
بله، آمریکایی از یک رویکرد تند فاصله گرفتن، رسیدن به یک رویکرد دوگانه، تهدید و تهدید، یعنی شما و هویج. و آخرین موضوعی رو که مطرح کردن همین مطلبی هست که میگن، به البته رسانه هاشون گفتن، میگن که به طرف رژیم صهیونیستی هم گفتن که ما بعضی تحریم ها رو برداریم، بعضی پول ها رو آزاد کنیم، ایران بعضی محدودیت ها رو بپذیره، که این یه نوع به اصطلاح در باغ سبز نشون دادن. باید صبر کرد دید آیا واقعا یک پیشنهاد جذاب و قابل اعتنایی هست یا نه، یا باز هم طرح فریبه. چون آقای بایدن نشون داده خیلی روشش با ترامپ فرق نداره.
بله.
همون روش رو داره، منتها مؤدبانه تر و با ادبیات بهتر، ولی عملکرد همونه. ببینید یه چیز رو اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باید متوجه بشن. یک، لازمه یه رسیدن به توافق صداقته، این یه اصل جدی هست. دو، وقتی صداقت رو پذیرفتن باید در دستور کار قرار بدن. یه موضوع دیگه هم هستش که من میخوام رو تأکید کنم. برجام یه توافقی بود که برای طرفین یه مزایایی داشت و یه محدودیت‌هایی.
بله.
یعنی این شکلی بود دیگه. ما یعنی جمهوری اسلامی ایران تا حالا محدودیت‌ها رو دادیم، هزینه دادیم، ما تا الان هزینه دادیم، حالا باید استفاده هاشو ببریم. طرف مقابل تا حالا استفاده هاشو برده، الان باید هزینه ها رو بده، یعنی هزینه و استفاده باید تقسیم بشه.
بله.
من اگر بخوام خیلی روشن بگم، ما تا حالا در مورد برجام هزینه دادیم، فشار تحمل کردیم، آمریکا منفعتش رو برده، از این به بعد آمریکا باید هزینه بده، منفعتش رو ما ببریم. این یه معادله خیلی روشنیه.
بله.
و باید ببینیم آمریکا یا واقعا میخوان این کار رو بکنن یا نه. من فکر میکنم دور آینده یه جورایی از روی هیئت ما ارزیابی صداقت طرف مقابل باشه. اگه آمریکا و اروپایی ها با همون رویکرد گذشته بخوان بیان، خب طبیعی کار به جایی نمیرسه. ولی آمریکا اگر بپذیره مسئولیت هایی داره اجرا نکرده، باید اونها رو اجرا کنه، اون وقت داستان فرق میکنه. لذا رویکرد آمریکا، حالا گفتم غربی ها، منظورم آمریکاست، اروپایی ها خیلی فعال نیستن، بیشتر منفعلن. رویکرد آمریکایی ها تا اینجا منافقانه بوده، یعنی به صورت روشن نگفتن ما چی رو میپذیریم. همین یکی دو روز گذشته من دیدم از قول مقام رسمی آمریکا اعلام شده ما نه همه تحریم ها رو برمیداریم، نه همه تحریم هایی که ترامپ گذاشت برمیداریم، نه تعهد میدیم که از برجام خارج نمیشیم. خب این یه رویکرد منافقانه است. شرایط الان، من شما رو ارجاع میدم به مقاله نیویورک تایمز، دیروز یا پیروز نوشته بودن که به اسرائیلیا گفتن که شما هر کار ایزایی نسبت به ایران کردید، ایران قوی تر شد، خرابکاری کردید، بعضی جاها رو زدید مثل نتنز جاهای دیگه.
بله.
ولی ایران قوی تر شد و این بازدارنده نبوده. ممکنه برای یه مدت کوتاهی جواب بده، ولی تو بلند مدت به ضرر شما، یعنی اسرائیلی هاست. به اونا مقاله رو خطاب به اونا نوشته که این به ضرر شما میشه، شما ناچاری با ایران به نوعی تفاهم کنید. لذا من این رو میخوام بگم، زمان به نفع ماست، ما هم تو منطقه قوی تر شدیم، هم آمریکا تو منطقه شکست های پی در پی داشته، هم به لحاظ دفاعی قوی تر شدیم، هم به لحاظ هسته‌ای قوی تر شدیم. ما عجله‌ای نداریم برای اینکه زیر فشار یک توافق بد امضا کنیم. من فکر میکنم طرف مقابل این رو هم باید بفهمه که دولت فعلی اگرچه توافق براش مهمه که امضا بشه، ولی مهمتر از اون منافع ملی کشور. اگر منافع ملی کشور زود به دست بیاد، توافق زود امضا میشه، ولی اگر طرف مقابل بخواد اونو فرسایشیش بکنه، ایران زیر بار فشار زمان نخواهد رفت
و مذاکره برای مذاکره اتفاق نخواهد افتاد.
نه، مذاکره برای مذاکره و مذاکرات فرسایشی به وقوع نخواهد پیوست. و این پیامی هستش که به صراحت طرف ایرانی به طرفهای مقابل اعلام کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای آصفی که با حوصله پاسخ خوب بودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما استاد محترم خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار شما.
در خصوص شما خدا نگهدار.
سپاسگزارم. در خصوص برخلیصی نقش دولت‌های غربی و آمریکا در نقض برجام گفتگو کردم با جناب آقای دکتر آصفی، چهره آشنا و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. شنوندگان عزیز، خیلی سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید با مجله خبری تحلیلی رویداد و ما رو همراهی کردید تا انتهای این برنامه. از شما سپاسگزارم که با پیام‌های پرمهرتون باعث دلگرمی من و همکارانم هستید در برنامه رویداد. حتما نقطه نظرات خودتون رو به سامانه 301035 ارسال بفرمایید و موضوعاتی که فکر می‌کنید سوژه‌های خوبی است که در برنامه رویداد مطرح بشه، حتما به این سامانه پیام کوتاه یعنی 301035 بفرستید و حتما بررسی خواهد شد. یک بار دیگه هم عرض می‌کنم، اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه خودتون دریافت بکنید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید دسترسی داشته باشید به پخش زنده برنامه ها و همینطور آرشیو برنامه های رویداد. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم مطابق همه روزه ساعت 17:30 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. امروز موضوع برنامه تبیین تحولات کنونی غرب آسیا و بررسی امنیت و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران هست. عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستن میتونن ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشن. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون.